سلام به شما که برای یک کاوش عمیق دیگه همراه ما هستید. امروز میخوایم به سراغ موضوعی بریم که شاید اسمش رو شنیده باشید اما کمتر در موردش صحبت میشه. دلریوم یا همون روان آشفتگی حاد. خب ما یه سری منبع داریم از یک کتاب روانپزشکی تخصصی که کمک میکنه بفهمیم این وضعیت چیه. هدفمون اینه که بفهمیم دلریوم واقعا چیه، چه شکلیه، چرا پیش میاد و خب چطور میشه مدیریتش کرد. بسیار خوب، بیایید شروع کنیم.
دقیقاً. ببینید، دلریوم یه وضعیت اورژانسی مغزیه. ناگهانی شروع میشه و روی هوشیاری و تمرکز و اینها اثر میگذاره. نکته خیلی مهمش اینه که با اینکه خیلی جدیه ولی اغلب برگشت پذیره.
آها، پس میشه خوب بشه؟
بله، به شرطی که علتش زود پیدا و درمان بشه. منتها متاسفانه همونطور که منابع هم میگن خیلی وقتا اصلا درست تشخیص داده نمیشه و این بده.
خب بیاید از اول شروع کنیم. دلریوم دقیقا یعنی چی؟ یکی از منبع میگه اختلال حاد سطح هوشیاری و شناخت همراه با آسیب خاص در توجه. این یعنی چی تو عمل؟
ببینید، مهمترین ویژگیش که تو معیارهای تشخیصی مثل DSM-5 هم روش تاکید شده، مشکل تو توجه و تمرکزه. یعنی طرف نمیتونه حواسش رو جمع کنه.
یعنی حواسش پرت میشه هی؟
آره، راحت حواسش پرت میشه، انگار توی مه ذهنیه، کمتر به دور و برش آگاهه. دو تا نکته کلیدی دیگه هم داره. یکی این که خیلی یهویی شروع میشه.
یهویی؟ چقدر یهویی؟
مثلا چند ساعت تا چند روز. نه مثل مثلا زوال عقل دمانس که یواش یواش تو ماها و سالها پیش میاد.
آها، پس این شروع ناگهانی خیلی مهمه برای تشخیص.
بله دقیقاً. و نکته دوم اینه که علائمش نوسان داره.
نوسان داره یعنی چی؟
یعنی شدت این گیجی و حواس پرتی تو طول روز کم و زیاد میشه. ممکنه مثلا صبح نسبتاً خوب باشه، هوشیار به نظر بیاد، اما عصر یا شب کاملا گیج و آشفته بشه.
عجب. پس اینم یه فرق دیگه شه با دمانس.
درسته، تو دمانس معمولاً وضعیت طرف تو طول روز پایدارتره. در واقع دلیریوم مثل یه جور زنگ خطره، نشون میده یه جای ایگه بدن یه مشکل جدی هست. نمیدونم، عفونت، مشکل متابولیک یا حتی عوارض دارو.
بسیار خوب. پس شد شروع ناگهانی، نوسان داشتن علائم و مشکل تو توجه و هوشیاری. اینا پایه‌های اصلیش بودن. خب دیگه چه علائمی ممکنه ببینیم؟ توی یکی از منابع به غروب زدگی اشاره شده بود.
آره، غروب زدگی یا همون بدتر شدن گیجی و بیقراری وقتی هوا تاریک میشه یه مثال خوب از همون نوسانه که گفتم. ولی علائم دیگه هم کم نداره. یه طیف وسیعیه واقعا. مثلا مشکلات فکری یا شناختی. حافظه، به خصوص حافظه کوتاه مدت، قاطی میکنه. ممکنه ندونه کجاست یا چه روزیه. حرف زدنش هم ممکنه نامفهوم بشه یا بی ربط حرف بزنه.
حرف زدن بی ربط؟
بله. بعد مشکلات تو درک یا ادراک هم هست. توهم خیلی شایع، مخصوصا توهم دیداری. یعنی چیزایی میبینه که نیست.
وای، ترسناک به نظر میاد.
آره، گاهی هم خطای حسی داره، یعنی یه چیز واقعی رو اشتباه میبینه. مثلا لباس روی صندلی رو فکر میکنه یه حیوونه.
که اینطور؟
بعد خواب و بیداریش هم به هم میریزه. این تقریبا همیشه هست. شبا بیخوابن، روزا خوابالود.
این خیلی اذیت کننده باید باشه.
خیلی. و یه چیز دیگه، تغییر تو رفتار حرکتیه. دلیریوم میتونه دو جور باشه. یا طرف خیلی بیقرار و آشفته و ناروم میشه که بهش میگن هایپر اکتیو.
یعنی بیش فعال؟
آره، بیش فعال. یا برعکس، به شدت کند و بیحال و خوابالود و بیتفاوت میشه که بهش میگن هایپو اکتیو یا کم فعال.
کم فعال.
این دومی اتفاقا خیلی خطرناکه ها، چون ممکنه با افسردگی اشتباهش بگیرن یا فکر کنن طرف فقط خسته است. اصلا کسی متوجه نشه اوضاع چقدر وخیمه.
پس ممکنه یه نفر خیلی ساکت و آروم باشه و فکر کنیم حالش خوبه، ولی در واقع
دلیریوم هایپو اکتیو داشته باشه. برای همین هر تغییر ناگهانی تو وضعیت ذهنی یا رفتاری، به خصوص تو آدمای مسن یا بیمار، باید شک ما رو ببره سمت دلیریوم.
حتی اگه تغییر به سمت آروم شدن باشه. چقدر نکته مهمی بود. خب این وضعیت پیچیده با این همه علامت جوراجاج اصلا چرا به وجود میاد؟
منابع LA لیست بلند بالا از علت‌ها دادن. واقعا گیج کننده است. آره، پیدا کردن علتش گاهی وقتا مثل حل کردن یه پازل میمونه، چون همونطور که گفتید علل خیلی متنوعی داره. ولی اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم، چند تا گروه اصلی عامل آشکارساز یا ماشه‌چکان داریم. شایع‌ترین هاش معمولاً ایناست. عفونت‌ها، به خصوص عفونت ادراری و ریه تو سالمندا، خیلی مقصرن.
عفونت ادراری؟ به این سادگی؟
بله، خیلی وقتا جراحی های بزرگ مثل جراحی قلب یا تعویض مفصل هم ریسک بالایی دارن. مشکلات مربوط به داروهام خیلی مهمن. چه شروع یه داروی جدید، چه عوارض داروهای قبلی، چه قطع ناگهانی بعضی داروها مثل آرامبخش ها.
پس داروها نقش مهمی دارن.
خیلی. مشکلات متابولیک مثل کمابی شدید بدن یا به هم خوردن املاح خونم نقش دارن. علتهای دیگه هم هست البته. مشکلات خود مغز مثل سکته، خونریزی، تومور، نارسای اعضای حیاتی مثل کبد و کلیه که باعث میشه سم تو بدن جمع بشه، ترک الکل یا مواد، حتی درد شدید کنترل نشده یا کمبود اکسیژن خونم میتونه باعثش بشه.
پس واقعا دامنش خیلی وسیعه، از یه عفونت ساده تا مشکلات جدی مغزی. حالا سوال اینه که همه به یه اندازه در خطرن یا نه یه سری عوامل هستن که بعضیا رو آسیب پذیرتر میکنن؟
سوال خیلی خوبیه. بله قطعا همینطوره. غیر از اون عوامل ماشه‌چکان، یه سری عوامل مستعد کننده هم داریم که ریسک رو بالا میبرن.
مثلا چی؟
مهمترین هاش ایناست. اول از همه سن بالا. افراد بالای 65 سال خیلی بیشتر در معرض خطرن. بعدش مشکلات مغزی قبلی، کسایی که از قبل دمانس دارن یا سابقه سکته مغزی داشتن.
خب این منطقیه.
همینطور بیماری‌های جسمی شدید یا متعدد، هر چی طرف بیمارتر باشه ریسکش بالاتره. مشکلات حسی مثل ضعف شدید بینایی و شنوایی که درست نشده باشه.
یعنی عینک و سمک مهمه.
دقیقاً، مصرف داروهای متعدد هم خیلی مهمه. هر چی تعداد داروها بیشتر، احتمال تداخل و عوارض بیشتر. کمابی یا سوء تغذیه هم همینطور. جالبه که یکی از فرضیه های اصلی در مورد مکانیزم این قضیه به نقش یه ماده شیمیایی مهم تو مغز به اسم استیلکولین اشاره داره. این ماده برای توجه و حافظه لازمه.
آها.
خیلی از داروها و بیماری‌هایی که دلیریوم میدن سطح این استیلکولین رو تو مغز کم میکنن. البته فرضیه های دیگه هم هست در مورد نقش التهاب و مثلا دوپامین و اینها.
پس ترکیب سن بالا، یه بیماری زمینه‌ای مثل دمانس و مصرف چند تا دارو خودش یه زنگ خطر حسابی. خب با این همه علامت و علت مختلف چطور میشه مطمئن شد که مشکل واقعا دلیریومه و مثلا پیشرفت دمانس نیست یا یه مشکل روانپزشکی دیگه؟
ببینید، تشخیص عمدتاً بالینیه، یعنی بر اساس صحبت با بیمار و به خصوص اطرافیانش و پرستارا و معاینه دقیق انجام میشه. کلید اصلی همون دوتا نکته‌ایه که اول گفتیم.
شروع ناگهانی و نوسان داشتن؟
دقیقاً. گشتن دنبال شواهدی برای شروع ناگهانی و نوسان داشتن علائم تو طول روز. این دوتا خیلی کمک میکنه که دلیریوم رو از چیزای دیگه افتراق بدیم. ارزیابی کنار تختم مهمه. پزشک معمولاً با پرسیدن سوالای ساده مثل الان کجاییم، امروز چندمه، یا اینکه بخواد بیمار چند تا کلمه رو تکرار کنه و بعدن یادش بیاره، یا ماهای سال رو برعکس بگه، وضعیت توجه و حافظش رو میسنجه. ابزارهای استانداردتری هم هست البته.
مثل چی؟
مثل یه چیزی به اسم کم که پرستارا یا پزشکا میتونن سری کنار تخت انجام بدن. اما مهمتر از این که بگیم این دلیریومه، پیدا کردن علت زمینه اونه. برای همین معاینه کامل بدنی و عصبی لازمه. بعدش بسته به شرایط یه سری آزمایش درخواست میشه. هدف این آزمایش ها پیدا کردن اون مشکل پنهانه.
چه آزمایش هایی مثلا؟
آزمایش خون برای بررسی عفونت، کمخونی، املاح، قند خون، کارکرد کبد و کلیه. آزمایش ادرار برای عفونت ادراری، گاهی نوار قلب.
تصویربرداری مغز چطور؟
اگه شک به مشکل مغزی مثل سکته باشه، آره، ممکنه سی تی اسکن یا امارای مغز لازم بشه. یه بررسی مفید دیگه نوار مغزی یا ای ای جی هست.
ای ای جی چی رو نشون میده؟
فعالیت الکتریکی مغز رو. تو دلیریوم این امواج معمولاً کمتر از حالت عادی میشن. این یه سرنخ تشخیصی مهمه، مخصوصاً برای اینکه مطمئن بشیم تشنج بدون علامت حرکتی وجود نداره.
پس برایند تشخیص دو مرحله داره. اول مطمئن شدن از الگوی علائم، یعنی همون شروع ناگهانی و نوسان، و بعد که خیلی هم مهمتره، شروع جستجو برای پیدا کردن علت اصلیش.
دقیقاً.
بسیار خوب. حالا که میدونیم دلیریوم چیه و چطور تشخیص داده میشه، میرسیم به سوال کلیدی. این وضعیت چقدر شایعه و چرا انقدر مهمه که داریم این همه در موردش حرف میزنیم؟
خب، اینجا آمارها یکم تکان دهنده است. دلیریوم فوق‌العاده شایع و در عین حال بسیار خطرناکه.
چقدر شایع؟
ببینید، به طور کلی بین 10-30% کل بیمارای بزرگسالی که تو بیمارستان بستری میشن دلیریوم میگیرن.
10-30%، این خیلی زیاده.
حالا صبر کنید، این رقم تو افراد مسن بالای 85 سال که بستری میشن ممکنه به 60% هم برسه.
60%؟
و وحشتناکترین آمار مال بخش مراقبت های ویژه است، ICU. اونجا تا حدود 80% بیماران بدحال، مخصوصاً اونایی که به دستگاه تنفس مصنوعی وصلن، دلیریوم رو تجربه میکنن.
80% تو ICU یعنی تقریباً اکثر بیمارای خیلی بدحال درگیرش میشن. این آمار به تنهایی نشون میده چقدر موضوع جدیه واقعاً.
دقیقاً. و اهمیتش فقط به خاطر شیوع بالا نیست، بلکه به خاطر عواقب وخیمیه که داره.
چه عواقبی؟
افزایش شدید خطر مرگ. دلیریوم خطر مرگ بیمار رو تو بیمارستان و حتی تا ماه‌ها بعد از ترخیص خیلی زیاد میکنه، گاهی دو برابر یا بیشتر.
یا خدا.
بستری طولانی تر تو بیمارستان، بیمار مدت بیشتری نیاز به مراقبت داره، افزایش احتمال نیاز به آسایشگاه بعد از ترخیص. یعنی شانس این که نتونه برگرده خونه و نیاز به مراقبت طولانی مدت پیدا کنه بیشتر میشه.
یعنی روی کیفیت زندگی بعدش هم خیلی اثر میذاره.
خیلی. و حتی ممکنه آسیب ماندگار به مغز بزنه، میتونه روند زوال عقل یا همون دمانس رو تو افراد مستعد سریع‌تر کنه یا حتی تو بعضیا شروع کننده دمانس باشه.
عجب.
و خب طبیعتاً هزینه‌های خیلی زیادی هم برای سیستم سلامت و خانواده‌ها داره. و مشکل بزرگتر اینه که همونطور که گفتیم، چون اغلب دیر یا اشتباه تشخیص داده میشه، فرصت طلایی برای مداخله و جلوگیری از این عواقب سنگین از دست میره.
با توجه به این شیوع بالا و این پیامدهای واقعاً جدی، سوال منطقی بعدی اینه که خب چیکار میشه کرد؟ میشه مدیریتش کرد؟ میشه جلوش رو گرفت اصلا؟
خبر خوب اینه که بله، در بسیاری موارد هم قابل پیشگیریه و هم قابل درمانه. شاه کلید درمان دلیریوم پیدا کردن و درمان علت یا علت زمینه‌ای هست. این اصل اول و آخره.
پس اول باید بفهمیم چی باعث شده.
دقیقاً. هر چقدر هم که علائم رو کنترل کنیم، تا اون مشکل اصلی، اون عفونت، اون کم آبیه، اون داروه حل نشه، دلیریوم سر جاشه. پس تمام اون جستجو برای علت خودش بخش مهمی از درمانه. همزمان با درمان علت، اقدامات حمایتی و غیر دارویی نقش حیاتی دارن. اینا خط اول مدیریتن.
مثل چی این اقدامات حمایتی؟
مثلا محیط آروم و آشنا. سعی کنیم محیط بیمار آروم باشه، شب کم نور، روز روشن و تا جایی که میشه آشنا. یه ساعت و تقویم بزرگ بذاریم جلوی چشمش. حضور یه همراه صبور و آشنا کنار تخت خیلی کمک میکنه.
همراه آشنا، این خیلی مهمه پس.
خیلی. توجه به حواس. اگه بیمار عینک یا سمک لازم داره، حتما باید استفاده کنه. مراقبت‌های اولیه، مثل مطمئن شدن از اینکه آب و غذای کافی می‌خوره، تشویق به حرکت تو طول روز اگه حالش اجازه میده البته، و پیشگیری از زخم بستر.
و خوابش چی؟ گفتید به هم می‌ریزه.
آره، تنظیم خوابم خیلی مهمه. کمک کنیم روزا بیدار بمونه و شب شرایط خواب آروم داشته باشه.
این مراقبت‌های حمایتی خیلی منطقی و انسانی به نظر می‌رسن، اما گاهی اوقات بیمار اونقدر بیقرار و آشفته است که نمی‌دونم، شاید این کارا کافی نباشه. اون موقع چی؟ دارویی هست برای کنترل این علائم شدید؟
این سوال مهمیه و جوابش با کلی اما اگره. بله، گاه وقتا لازمه از دارو استفاده کنیم، اما فقط و فقط وقتی که بیقراری و آشفتگی بیمار اونقدر شدیده که خب برای خودش یا دیگران خطر داره.
خطر؟ مثلا چه خطری؟
مثلا ممکنه از تخت بیفته، به خودش آسیب بزنه، یا لوله های حیاتی مثل سرم یا لوله تنفسی رو بکشه، یا اصلا اونقدر ناآرومه که نمیشه معاینش کرد یا درمان های لازم رو براش انجام داد.
آها، در این حد شدید یعنی؟
بله، تو این موارد خاص ممکنه دارو لازم بشه. داروهای ضد روانپاشی یا آنتی سایکوتیک ها معمولا انتخاب اولن. داروهای مثل هالوپریدول یا نسل جدیدتر مثل ریسپریدون و اولانزاپین، اونم با کمترین دوز ممکن و برای کوتاهترین زمان لازم.
باید خیلی مراقب بود پس.
خیلی. باید حواسمون به عوارضشون باشه. مثلا ممکنه باعث سفتی عضلات یا لرزش بشن، شبیه پارکینسون، یا روی ریتم قلب اثر بذارن.
داروهای آرامبخش چطور؟ مثلا لورازپام.
ببینید، داروهای آرامبخش مثل لورازپام معمولا برای دلیریوم انتخاب خوبی نیستن، چون خودشون میتونن گیجی و خواب‌آلودگی رو بدتر کنن.
پس کی استفاده میشن؟
تنها استثنای مهمش دلیریومیه که به خاطر ترک الکل یا همین دست داروهای آرامبخش ایجاد شده باشه. تو اون موارد خاص این داروها اتفاقا خط اول درمانن. ولی نکته کلیدی که باید دوباره روز تاکید کنم اینه که این داروها دلیریوم رو درمان نمی کنن. فقط آتیش علائم شدید رو موقتا خاموش می کنن تا فرصت پیدا کنیم علت اصلی رو برطرف کنیم. به محض اینکه اوضاع بهتر شد، باید سعی کنیم دارو رو کم و بعد قطع کنیم.
یه چکیده از این کاوش داشته باشیم. دلیریوم یه وضعیت حاد و اورژانسیه که با گیجی، حواس پرتی و نوسان هوشیاری خودشون نشون میده. معمولا هم با خاطر یه بیماری جسمی دیگه یا مشکل دارویی اتفاق میفته. خیلی شایع‌تر از اونیه که فکر میکنیم، خصوصا تو سالمندان و بیماران بدحال، و میتونه عواقب خیلی جدی مثل افزایش خطر مرگ یا تسریع دمانس داشته باشه.
درسته.
اما خبر خوبش اینه که اگه علت اصلی به موقع پیدا و درمان بشه، اغلب کاملا خوب میشه. درمان هم دو تا پایه اصلی داره: رفع علت زمینه‌ای و مراقبت‌های حمایتی. دارو هم فقط در موارد خاص و با احتیاط زیاد جایگاه داره.
دقیقاً. و همه این صحبت‌ها ما رو به یه پرسش مهم میرسونه که شاید شما شنونده عزیز بتونید بیشتر بهش فکر کنید. با توجه به اینکه دلیریوم اینقدر شایعه، اینقدر جدیه و متاسفانه خیلی وقتا دیر یا اشتباه تشخیص داده میشه، در حالی که قابل پیشگیری و درمان هم هست، به نظرتون چطور میتونیم سطح آگاهی رو در موردش بالا ببریم؟
سوال خوبیه.
نه فقط بین کادر درمان که اونم البته مهمه، بلکه مهمتر از اون بین خانواده ها و مراقبین بیماران، به خصوص سالمندان، اونایی که اولین کسایی هستن که متوجه این تغییرات ناگهانی میشن. چه کارهای کوچیکی میشه تو بیمارستان ها کرد یا چه سوالات ساده ای هست که اعضای خانواده میتونن از عزیزانشون بپرسن یا به چه تغییراتی تو رفتارشون دقت کنن که کمک کنه علائم اولیه دلیریوم زودتر شناسایی بشه قبل از اینکه کار از کار بگذره و مداخله سخت تر بشه. شاید فکر کردن به این موضوع یه قدم کوچیک باشه برای مراقبت بهتر از آسیب پذیرترین افراد جامعه‌مون.